أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من در تکمیل بحث سابق نکته یا عرض بکنم راجع به شخص مسبوق به احصار که گفته شد، در نهایت گفتیم لا یحبس دیگه، چرا که گفتیم معروف حکم به احصارش می کردن و ما گفتیم اگر حکم به احصارم نشد استصحاب معارض بود با اون روایت کان علیون یحبس فی الدین، تساقط هم که بکنن نوبت میرسه به عموم فوق. عموم فوق هم اینه که خلاصه، حالا خود مرحوم محقق کنی هم یه موضعی به مناسبت داره، حبس اذیت، ایذاء، تعدی بر غیر، ایذاء الغیر علی القاعده جایز نیست. پس لا یحبس، کسی که مشکوک الاعصار و مسبوق به اعصار. ممکنم هست ما اینجا بگیم استصحاب جاری میشه از باب حکومت، که این خودش محول به اصول دیگه، لسان استصحاب بگیم لسان حاکمه. درسته تعارض بین دلیل استصحاب و کان علی یحبس به عموم من وجهه، اما این تعارض جمع عرفی از باب حکومت داره، چون یحبس لسانی نداره که به عنوان انه معصرون، یحبس مشکوک الاعصار و الیسار یحبس، اما استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک، تو بگو یقین داری به اعصار. و به تعبیر آخر مفاد روایت حبس اینه که کسی که معلوم الیسار معلوم الاعصار نیست یحبس. کان علیون یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجتون و افلات خلا سبیله. یعنی موضوع عدم حبس علم به اعصاره، اذا تبین له حاجتون و اعصار، حاجتون و افلات. استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک، انت على یقین من الاعصار. لسان استصحاب لسان حکومت، و این که شخص مشکوک معلوم الاعصاره. و فرض این موضوع دلیل حبس این بود که یحبس و مادام لم یعلم اعصاره، اذا علم اعصاره خلا سبیله. استصحابم میگه هادا معلوم الاعصار. اینم بگیم باز همون نتیجه قبله، یعنی نتیجه این میشه که به اصطلاح شخص معلوم الاعصار سابق و مشکوک البقا لا یحبس، یعنی تفاوتی در حکم ایجاد نمیکنه، فقط تفاوت در استدلال بر حکمه و وجه تقدیم استصحاب بر اون روایت داله بر حبس. از این گذشتیم، بحث ما منتهی شده بود به شخص مؤثر. یه حکمش نه، چون استصحاب حاکم به حسب روایت عیبی نداره، اما جریان استصحاب یسار مشروط به فحص نیست. مشکوک الیسار یعنی او باید بره اثبات بکنه، یعنی کسی بله، اما کان یفعل واجبه فعل عام از وجوبه. این همون مبتنی بر اون مسئله که میگن استصحاب در شبهات موضوعیه مشروط به فحص نیست. استصحاب میگه این آقا موسره، پول داره، خب موسرم تا پولو پرداخت نکنه زندانش میکنه. فوقش اینه که اون روایت دانه کان علیون فحص میکرد، خب این دلیل بر وجوب فحص نیست، چون که حکایت فعل معصومه، فعل معصومه هم از وجوبه. بله فعل معصوم دال بر اباحه هست، اما فعل معصوم دال بر الزام و وجوب نیست. بحث منتهی شد به شخص مؤثر، یه حکمش قبلا بیان شد. بحثمون در دو حکم دیگری مربوط به مؤثر بود که در کلمات فقها مطرح دو مسئله در مقام وجود داره که بحثمون فعلا در مسئله اولای از این دو مسئله بود، و اون این که آیا شخصی که محکوم به اعتاره طلبکار ولایت بر استیفاء طلب خودش رو از طریق منافع و اعمال این شخص مدین به اینکه خودش بالمباشره یا به تسبیب اجاره بده او رو به دیگران آیا داره یا نداره. همان طوری که گذشت معروف در کلمات فقها اینه که شخص محکوم به ولایت طلبکار نیست، بلکه شخص مؤثر رو رها میکنن، حبس میکنن، رها میکنن، دست طلبکار نمیدن که ازش کار بکشه. حالا آیا بر خود این شخص بدهکار تکلیفاً کسب برای اداء دین واجبه یا نه، این مسئله بعدی که انشاءالله خواهد آمد. فعلا اون مسئله اولا او رو دست مشهور اینه که او رو دست طلبکار نمیده و طلبکار بر او ولایتی نداره. مرحوم محقق کنی رضوان الله علیه بالاتر از قضیه معروف و مشهور میخواد بگه اصلا اجماعی، اصلا خلافی در مسئله نیست که نباید او رو به دست طلبکار داد تا او استیفا بکنه منافعش رو مباشرتن یا تسبیبن. خلاف فقط به مرحوم شیخ نسبت داده شده، اون خلاف منصوب به شیخ هم قابل توجیه و تعویله. خب حالا در مقام روایتی داریم، با اون روایت چه کنیم؟ نه اون یه قول دیگریه که اونم مرحوم محقق کنی میخواد بگه اونم معلوم نیست نسبت به یک معنا تمام باشه. مرحوم ابن حمزه در وسیله این گونه از ایشون حکایت شده که تفصیل داده بین این کسی که مدیون از اصحاب حرف و صنعت باشه، تحویل طلبکارا میدن میگن آقا ببرید ازش کار بکشید، بناس، نجار، زرگر، ولی اگر بدهکار یا آدم معمولی صاحب حرفه نیست، نه همونی که دیگران معروف گفتن در این صورت از او کار نمی کشن. اینم مرحوم محقق کنی کلام ایشون هم به یه گونه‌ای خلاصه توجیه میکنه، میگه معناش که انه ولو نه فقط به ابن حمزه، به ابی صلاح حلبی هم در کافی همچین نسبتی داده شده. ایشون میگه اونی که به کاف ابو صلاح نسبت داده شده که قطعا غلطه، حرف او با حرف مرحوم ابن حمزه فرق داره. حرف حلبی اونیست که تو مسئله آینده خواهد آمد که واجب کار بکنه، فرق است بین این که مدیون واجب کار بکنه، بدهیشو پرداخت کنه، و بین این که مدیون رو میدن دست طلبکار، میگن آقا همونی که تو روایت بود که خلاصه هر کار میخواید بکنید و هر گونه کار ازش بکشید. اینا دو مسئله، نباید بین این دو این مسئله خلط بشه. ولی تو کلمات به قول محقق کنی بعضیش ها تخیل کردن وحدت دو مسئله رو، دو مسئله از هم باید تفکیک بشه. یکی این که آیا طلبکار ولایت استیفاء طلبش رو از منافع و اموال شخص مدیون داره یا نداره. و اگر این ولایت داشته باشه معناش اینه که لازم نیست که این مدیون راضی باشه. من طلبکار حق دارم او رو به اجاره دیگران در بیارم، همانطوری که حق دارم عبدم رو به اجاره دیگران در بیارم. این یه مسئله. مسئله دیگه اینه که نه، من هیچ ولایتی بر او ندارم، من فقط دارم حق دارم یقش رو بگیرم پولم رو بده. میگه ندارم. میگم خیلی خوب، برو هر کار کردی، هر وقت پیدا کردی بیا پول ما رو بده. منطقه او هم واجبه بر او بره پول پیدا کنه، نره دیگه بشینه سیگار بکشه و قلیون بکشه صبح تا ظهر تو قهوه خونه بگه خب فنظرتون الا میسره، واجب واجب مشروطه، من که پول ندارم پس دیگه برم گیرم بخوابم. بله اگر یه وقت پول پیدا کردم بیا دقیقه من رو بگیری. اون مسئله دومه. پس دو مسئله هست نباید بین این دو خلط بشه. حالا مسئله اولامونه، مرحوم محقق کنی بعد از آنی که بفرماد که انه در مسئله خلافی هم نیست، بعد میاد به صدد حل مشکل روایتی که متضمن این معناست که طلبکار ولایت بر منافع و اعمال و استیفای منافع نسبت به این بدهکار داره، که این روایت رو چه کنیم. این روایت رو که ذکر میکنه، این روایت همون روایت سکونیه، کان علی یحبس فی الدین، و اگر این شخص مالی نداشت بعد از فحص معلوم شد مالی نداره، دفعه الی الغرما و قال اصنعوا به ما شئتم واجروه و استعملوه، خلاصه بگیرید اجارش بدید به کار بگیریدش، اگر بنایی بلده بنایی کنه، اگر جاروکشی بلده جاروکشی کنه، بالاخره انسان یه کاری میتونه بکنه. ایشون میگه با این روایت چه کنیم؟ خب میگه چون روایت سندش هم همون سند مشتمل بر سکونیه دیگه، نوفلی و سکونی، همون سند معروف قرب الاسانیدیه. این سند معمولا در هم کلام کنی و هم دیگران تعبیر میشه ازش به ضعیف، در حالی که این سند سند موثقه دیگه، همون بحث معروف متکرری که و سند نوفلیون سکونیون و اینها هم وثاقتشون به بیاناتی در جای خودش ثابت. مرحوم محقق کنی میگه خب این روایت که بخواد مدرک این قول باشه، این روایت خلاف کتابه، یک خلاف سنت، دو خلاف عقله. یه چهارمی هم میگه مخالف، حالا خلاف اجماع که یه چیز دیگه هم غیر از اجماع، ایشون یه کلمه دیگه یه تند دیگه هم داره که از دیگران هم اینو نقل میکنه که دیگران هم مثلا اینجوری گفتن. بله حالا باید مثلا نگاه میکنم. بعدشون استدلال میکنه، اما اینکه این خلاف کتاب این روایه از باب توائفی از آیات، یک آیه فنظرتون الی میسره، آیه میگه که و این کان از او عسرتن فنظرتون الی میسره، دادنش به طلبکار ازش کار بگیرید، این انکار نشد امهال نشد. دو آیات دال بر حرمت ایزاء مؤمنین، و مثلا ان الذين يؤذون الله و چیه در بعض آیات نسبت به ایزاء مؤمنین، حبس ایزاء، نباید او رو اذیت کرد. حبس به معنای للعمل، او رو تحویل این طلبکار میدید که هر گونه خلاصه اجاره بده به دیگران کذا، این که انه مهانت ایزاء جایز نیست. سه آیه تجارت انتراز، شما میگید که طلبکار ولایت داره اینو واجروهو برید اینو به اجاره دیگران بدید، طلبکارا حق دارید ولایت دارید بدون رضایت خودش او رو به عقد اجارهی در بیارید بره بر دیگران کار کنه، ولی او راضی نیست. خب کلام اینه که لا تأكلوا اموالكم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. این اجیر راضی نیست به بذل منفعتش. این نسبت به آیات. و اما سنه، ایشون میگه روایات فراوانی در ابواب مختلف به السنه مختلف، شاید 10-15 تا روایت ایشون ذکر میکنه، ولی مهم فعلا بر ما یه روایتش بودی که دیگه صریحا کان علی یحبس فی الدین فاذا تبین له حاجه و افلاس خلا سبیله. فاذا تبین له حاجه و افلاس، تحویل طلبکار بدیم با خلا سبیله جور نمیاد. پس به حسب سنت روایاتی که اقتضا میکنه اعثار مؤثر جایز نیست، مؤثر رو به تنگ آوردن جایز نیست، عقوبت کردنش جایز نیست. لی الواجده یو حل عقوبته، این که واجد نیست مؤثره. طوائفی از روایات، مجموعه از روایاتشون ذکر میکنه، خودتون مطالعه کنید، چون میخوام این روایات رو متن و سندن میخوایم یکی که بررسی بکنیم خودش خیلی طول میکشه. و چون در اون چه من میخوام بهش برسم بحث تفصیلی اینا دخلی نداره، من شما رو معطل نمی کنم، اما شما حتما مطالعه کنید این روایاتش. اینم نسبت به روایاتش. خب خلاف اجماع هم که هست گذشت، خلاف عقل هم هست. ایشون تعبیر میکنه بعد الاعتبار، نمیدونم حالا این عبارتشون فبعد الاعتبار که انه، این خلاف عقله که این شخصی که مؤثره او رو باید تحویل طلبکار داد که به کار بگیره. به نظر ما این گونه برخورد کردن با این روایت به نظر حرف تمامی نیست و اون چه ایشان فرموده در برخورد با این روایات تمام نیست. اگر بگید روایت شاذ، روایت معرض عنه، اون بحث دیگریه. ولی اگر بخواید از غیر اون جهت وارد بشید، خلاف کتاب و سنت و نمیدونم اجماع و اینا، نه در مسئله اجماعی داریم، خاطرتون جمع، نه کتاب مخالفی داریم، نه سنت معارضی با این روایت داریم. توضیح مطلب این که اولا بگم اجماع در مسئله، اگر بخواد در این مسئله اجماع باشه، اجماعش مدرکیه. با وجود مثل این روایتی که خلا سبیله، شاید اینای فقهایی که گفتن او رو به طلبکاران میدن روایت خلا سبیله رو اخذ کردن، ولو از باب تعارض بین این دو طائفه دیگه ثابت نمیشه که ولایت بر این شخص داشته باشه طلبکارا. علاوه بر این که از عده‌ای از عبارات برمیاد که مسئله اجماعی نیست، حالا جدای از اون چه به شیخ نسبت داده شد، در بعضی از کلمات اینه که مشهور اینه که آزادش میکنن، یعنی خلاف مشهوری هم هست، پس اجماعی نداریم. بلکه در برخی عباراتی که خود محقق کنی نفی کرده فرمودن اشهر اینه، یعنی قول به این که او رو نگه میدارن و تحویل اونایی دیگه میدن نه فقط شاذ نیست که مشهورم هست، منتها اشهر اینه که خلا سبیله. ایشون نه خودش نقل کنه بعضی از این عبارات محقق کنی. پس اجماعی در مسئله با وجود مثل اون چه از شیخ گذشت و در عباراتی تعبیر شده در قول مخالف به مشهور و اشهر، وسوقی به اجماع صغرویان باقی نمیمانه. ایشون خودش هم توجه به این جهت داشته که خب شاید ما در اجماع تشبیه کنیم، گفته ملاک ما در اجماع اتفاق نظر نیست، ولو مسئله خلافی هم باشه اون اجماعی که ما میخوایم ممکنه شکل بگیره. خب شما اگر منظورتون از این اجماع به اصطلاح اونیه که مخالفت معلوم و نسب باش مخل نیست، از این راه میخواید وارد بشید، اینا که دیگه در جای خودش بحث شده. اجماع به این ملاکات الان نمیتونه معتبر باشه که خروج معلوم و نسب مخل نیست. خب با چه اجماعی میخواید شما اثبات بکنید؟ اجماع دخولی که نمیتونید درست بکنید. اجماع حسی با وجود مخالفت جمعی، حتی با مخالفت برخی مثل شیخ، اگر اینو به عنوان روایتون ذکر کرده که ولو ابن ادریس وقتی که اینو نقد میکنه که شیخ در نهای اورده ایرادن لا اعتقادن، میگه ثم رجع عنه فی مبسوطه، که این اشاره داره به اینکه که انهو بی تمایل به این حرف در نهایه نبوده، اما کتاب مبسوطش چون متأخر از نهایه است رجع عنه فی مبسوطه. شیخ و طائفه اگر تمایل به این قول داشته باشه، چطور شما میتونید بگید در مسئله اجماع؟ علاوه بر این که این اجماع هر کدوم مدرکی با وجود این همه روایاتی که شمای مرحوم محقق کنی هر کی ببینه این همه روایات رو دیگه وحشت میکنه، بگه که خب نه در این صورت تسلیمش به کذا جایزه. منتها حالا باید دید این روایات حالا منافات داره یا نه. شاید اینایی که فرضاً اجماعی هم در مسئله فرض شده، همین روایات که شما میگید دیدن وحشت کردن و بر اساس همین روایات قائل به این شدن که نه تسلیم طلبکار نمیشه. پس اجماع جلو جلو رفت، ماییم و صناعت، و خصوصا با فرض این که مثل ابن حمزه در وسیله مخالفت کرده ولو قائل به تفصیل شده. ایشون فرموده اگر مدین از اصحاب حرف و صنایع باشه تحویل طلبکارش میدن که بره و منافعش، ولو این که مرحوم محقق کنی میخواد بگه اینی که ابن حمزه گفته تحویل اونا میدن، یعنی تحویل اونا میدنش که مثلا بره کار بکنه، مقدار نفقه خودش رو که مستثناست از اون گذاشته بیاره تحویل این طلبکارا بده. خب که انه دیگه این حکم در این مسئله نیست، اون مسئله آینده است که طرف واجبه بره کار بکنه و بدهیشو پرداخت کنه اگر زائد بر مستثنیات داره. به یه جوری ایشون داره میخواد کلام ابن حمزه هم خلاصه کله پا کنه که دیگه راه و همواره بر اجماع بکنه در مسئله، در حالی که ابن حمزه میگه آجون نه، تحویل طلبکارا میدن، طلبکارا زور بالای سرش، حالا زور بالای سرش بفرمایید که به اجاره دیگران درش نمیارن، اما اینکه وادارش میکنن یا بر ما کار بکن بر دیگران هم کار میکنی یالا، خلاصه یک ولایتی دارن بر اینکه او رو نظارت و توقیف داشته باشن تا اینکه طلبشون رو استیفا بشه. منتها بله مراتب داره، یه وقت اینه که ولایت دارن که طلبشون رو بگیرن به اینکه بگن آقا یا بر ما کار کن به رضایت خوده یا برو بر دیگران کار کن اما تحت اشراف ما، که ما مقدار خرج تو که بر میداری بقیه رو برداریم. این یه صورتشه. یه صورت دیگه ولایته، اونی که از روایت استفاده میشه که انه اون ولایت بر اجاره به دیگران، چون داره واجروهو، نه اینکه خودتون، نه استعملوهو و واجروهو. استعملوهو هم معناش این نیست که خودتون تو خونتون به کار بگیریدش براتون خدمت کنه، اون یکی از راهشه. استعملوهو یعنی اون رو به کار بگیرید، حالا به کار بگیرید برای خودتان یا بر دیگران. یعنی اگر من اینو اجاره دادم که دیگر برای دیگری کار بکنه پولشو بگیرم، من استعمله، من عربی گفتم اما فارسیشم شد، این من استعمله، یعنی این شخص استعمله، به کار گرفتش. کما این که اگر بگه بیا خونمونو جارو کن استعمله، اگر بگه بیا بر دیگران کار بکن و به اجاره دیگران هم درش بیاره استعمله. اما دیگه کلمه واجروه که دیگه خیلی روشن، واجروه و خب مخالفت اجماع که رفت کنار، مخالفت عقلم که من نمیدونم کدوم عقل میگه اگر کسی بدهکاره نباید طلبکار اینقدر حق داشته باشه که بگه آقا جون بیا بر دیگری کار کن پول منو بده. در هیچ عقلی، عقل من که همچین اقتضایی نمی کنه، عقل شما نمی دونم اقتضا نمی کنه که آقا حق نداره طلبکار این آقا رو مباشرتاً یا به تصویب وادار به کار بکنه و به اجاره دیگران در بیاره که طلبش رو استیفا کنه. این که عقل، پس نه اجماعی هست فی البین، نه حکم عقلی به عدم جواز. یبقى الکلام فی الآیات و النصوص سنت و روایات، اما الآیات اگر آیه‌ای فرض شد که اقتضا میکنه عدم جواز استعمال او به اجاره به دیگران و کذا، نهایت دلالتش به اطلاقه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. این معناش اینه که هیچ ولایتی بر هیچ کسی در هیچ موردی برخلاف رضایت مالک ثابت نیست. حاکم وقتی که مال بدهکارو میفروشه برای اداء دینش، این تجارت عن تراضه. به هر دلیلی که موارد جواز معاملات اولیاء تنفیذ میشه، اگر دلیلی داشتیم بر این که طلبکار ولایت داره بر بدهکار، به همون دلیل تنفیذ میشه و از اطلاق آیه الا ان تکون تجارت عن تراض رفعیت میشه. آقا تمسک فرمودن به ان ادله حرمت ایزا، آیات داله بر حرمت ایزا. آیا ادله حرمت ایزا نفی ولایت رو میکنه، مشروعیت ولایت رو در هر کجا ولو به دلیل خاص ثابت بشه جلوگیری میکنه؟ آقا استدلال فرمود مرحوم محقق کنی به فنظرتون الی میسره. ما باشیم و این آیه میگه که مفاد این آیه اینه که طرف نباید حتی زندان بشه برای اینکه او رو به کار بگیرن، تا چه برسه او رو آزاد میکنن، زندانم نمیکنن، او رو وادار به کار میکنن. خب نظرتون الی میسره میگه در حالی که در تنگنا قرار گرفته یقشو نچسبید که بیا بده ایمونو بده، نداره بده به شما، به مقدار بخور نمیر خودش که داره، او رو به تنگنا قرار ندید، امحال کنید تا برای او یسری حاصل بشه. خب اگر ما بگیم که این آقا رو به کار بگیرید تا بدهیتون رو انجام بده، آیا این با این آیه منافی این آیه است؟ نه دیگه، این خودش دو امحاله. میگه ما به شما مهلت میدیم، ما نمیگیم پولمون رو الان بده، مهلت میدیم که تا بیای بر ما کار بکنی اون وقت پول ما رو بدی. امحالی که آیه میگه، نمیگه رها کنید بره بگیره قلیون بکشه. نظرتون الی میسره، روایت میگه آقا جون یسرش به اینه که این آقا رو به تنگنا قرار ندید، اما میتونید وادارش کنید کار بکنه، در رفاه قرار بگیره، پولتون رو بده، موضوع برای اعثار باقی نمیمونه وقتی که بناس این آقا رو به کار بگیرید. البته به کار بگیرید با حفظ شعونشه، وقتی اینه که پیر مرد 90 ساله است، او رو وادار بکنید سنگ از معدن جا به جا بکنه، این آقا این میسره نیست برای این آقا. اما نه، جوانیه، شما مگر ازش کار نگیرید میره تو میدون همین کارها رو انجام میده، بنایی میکنه، کارگری میکنه، مهندسی میکنه. حالا میگن شما ولایت دارید او رو به کار بگیرید. با کجای آیه فنظرتون الی میسره تنافی معارضه محکم داره؟ اگر بنا بشه با اطلاق منافات داشته باشه، اما دیگه تعارض محکم نیست. بگید نظرتون اطلاقش اقتضا میکنه فوقش اینه که نتونید به کار بگیرید ولی این مقدار ولایت دارید، هیچ منافاتی با آیه نداره. ولذا اصلا به شما بگم اگر طرف میتونه کار بکنه و ولو برای این شخص، اصلا این آقا به لحاظ اون ظرفی که میتونه کار رو انجام بده بدهکار بکنه، این میسر له اداء الدین. آیه میگه فنظرتون الی میسره، خب کسی که میتونه کار بکنه پول طرف رو بده، به لحاظ اون ظرف انجام کار و پرداخت میسر له میسره داره. الانی که هنوز کار نکرده نمیشه او رو الزام کرده پرداخت، چون معسرون اما به لحاظ این که میتونه کار بکنه و پرداخت بکنه، ولی ذا اصحاب الحرف مؤثر نیستن، فقیر نیستن، حق ندارن زکات بگیرن. چرا حق ندارن زکات بگیرن؟ چون فقیر نیستن. به همون نقطه ای گفتیم احسار یعنی افتقار، به همون نقطه ای که فقیر نیست مؤثرم نیست. کسی که میتونه کار بکنه فقیر نیست، نمیتونه زکات بگیره، مؤثرم نیست، میتونه کار بکنه، بدهی طرفو پرداخت بکنه، که حالا در مسئله بعد عرض خواهیم کرد. این نسبت به این آیاتی که ایشون قطار فرمود، سه طایفه از آیات ذکر کرد و با یک خلاصه چماق مخالفت این روایت با آیات میخواست بگه این خلاف کتاب عزیزه و خبر مخالف کتاب که انهو مردوده. نه، این خبرش مخالفتی با کتاب به اون معنایی که گفته میشه نداره، مخالفت کتابی که قابل عمل نباشه، بلکه نهایت مخالفت اطلاق کتابه و کم من مخالف للاطلاق الکتابی که یؤخذ به اذا لم یکن له معارض. و اما سنه که ایشون فرمود مقتضای روایات و سنت اینه که این شخص مؤثر نباید تحویل اون شخص طلبکار داده بشه، بلکه شخص مؤثر رو خلاصه باید رها کرد. ادهی از روایاتی که ایشون ذکر کرده که پر واضحه اونا شأن آیه فنظرتون الی میسره و امثال ایناست و هیچ تفاوتی نداره. عمده دلیل معارضی که میشه با این روایت ذکر کرد یه روایت ان علی کان علیه السلام ان علی علیه السلام کان یحدث فی الدین فاذا تبین له حاجه و افلاس خلا سبیله. گفته میشه بین خلا سبیله و بین تحویل طلبکار داد میداد و میفرمود استعملوه و واجروه منافات داره. نهایت اینه دیگه. ما دو روایت داریم اصلا جدای از حکایت و فعل علی علیه السلام، که الان یه روایت بیاد میگه المدیون یطلق یخلا سبیله اذا کان محسرا، یه روایت میاد میگه المدیون یسلم الى اولیاء الدین الى الغرما لیستعملوه. بین این دو طایفه از روایت ما باشیم و این دو طایفه، میگیم علل قاعده حاکم مخیر. حالا بعضی خواستن جمع بکنن، شاید ابن وسیله اینجوری خواسته جمع بکنه، ابن وسیله نه ابن حمزه در وسیله شاید اینجوری خواسته جمع بکنه که مثلا اگر این آقا اهل حرفه و صنعت میدنش آیون ازش کار بگیرن، اهل حرفه نیست. خب این یه جمع شاید گفته بشه این جمع جمع تبرعیه به نوعی، یا ممکنه اگر کسی اهل حرفه و کاره خب داده میشه، اما کسی که اهل حرفه و کار نیست اصلا این معنا نداره بدنش به اینها که این کار رو انجام بدی. یعنی یه توجیه برای حرف ابن حمزه اینه، اینو اگر اهل حرفه تحویل طلبکارا میدن، اگر اهل حرفه نیست رهاش میکنن. اهل حرفه نیست یعنی به این معنا که قابلیت کار درش نیست. خب اگر قابلیت کار درش نیست خب این معنا نداره که کان علیون تحویل طلبکارا میداد که ازش کار بکشه، اهل کار نیست، توان کار نداره. ولی این یه جمع عرفی، کسی که اهل حرفه به طلبکار میدن ازش کار بکش، کسی هم که اهل حرفه نیست نمیشه او رو ازش کار گرفت. ولی این حرف ابن حمزه در حقیقت یه جمعیه که اگر نسبت به کسی که توانایی کار نداره اصلا هیچ کسی توهم این نمی کنه که باید او رو تحویل طلبکار داد که ازش کار بکشه. ولی خب آره دیگه، یعنی خلا سبیله مال اون جاییه که خودش توانایی کار نداره، مؤثر خوب که خلا سبیله دیگه نمیشه کارش کرد. ولی ظاهر این دو روایت اینه که انه او اطلاق داره. اگر بخوایم اگر گفتیم جمع تبرعیه، جمع دیگرش اینه که حاکم مخیره، که انه او حاکم مخیره بین این که بگه شما طلبکارا بگیرید ازش کار بگیرید کار بکشید، ابن نداره. میتونم بگه نه که انهو ولو از بابی که مصلحت حاکم میبینه یه آدم سربراهیه، میگه آسون برو خودت. در اون روایت داره خلا سبیلهو لیستفید مالن، میبینه یه آدم یه سربراهه، آدمی نیست که خلاصه ناتو باشه مماطل باشه، راه میکنه میگه برو آقاجون کار بکن بعد بیا به دیتو پرداخت کن. ولی یه آدم ناتلنگی اگر باشه، یه جوری باشه که زیرابی میره، یا آقاجون شما طلبکارو بگیریدش به کار بگیرید. اینگونه نیست که بین این دو طایفه از روایات تعارض محکم باشه، نهایت اختیار حاکم مثل بقیه این موارد متباینه، بین این دو امر اختیار حاکم. اینگونه نیست که تعارض محکم باشه، یتخیر الحاکم بین این دو امر، یا اگر بگیم اون به حسب اختلاف موارد حاکم بخواد مصلحت سنجی بکنه، این جمع تبرعیه، مقتضای قاعده جمع بین این دو طائفه به اختیار داشتن حاکم بین الامره. اون تا حاکم معمولا شأنش رعایت غبطه و مصلحت، مصلحت رو در نظر میگیره. شما نمیتونید بگید بین این دو طایفه تعارض محکمه، ولذا اگر ما باشیم و ظاهر این روایت استعملوه و واجروه و بین روایت یخلی سبیله قائل میشدیم به این که مقتضای قاعده جمع بین این دو طایفه است. تنها چیزی که در مقام باقی میمونه مسئله فقط مترسک اجماعه، و اگر اجماع در ما نحن فیه اجماع محققی نباشه، مقتضای صناعت مشروعیت به کارگیری او در جایی که حاکم، چون کان علیون تحویل اونا میداد، یعنی خود طلبکار حق نداره مستقیما بره تا طلب داشت بگیره طرف و بیاره به زور واداره به کار بکنه. حاکم مخیره، مخیره بین این که او رو واداره به کار بکنه آزاد، یا این که او رو تحویل طلبکارها بده. این مقتضای جمع بین این دو طایفه از روایاته. والحمدلله رب العالمین. اصول و مذهب همینه دیگه، لا یحل و نمیدونم زورگویی و اینا دیگه، اینه دیگه اون چهارمیش. نه جمع عرفیه، ما تخییر مثل این که یکی بگه نماز، یکی بگه روزه، جمعش به اینه که مخیر، و میدونیم هر دو مثل یکی بگه در من افطر فی شهر رمضان یطعم، یکی بگه یعتق، جمع به تخییر دیگه. اینجا از موارد جمع عرفیه، بحث اون تعارض چیزی نیست، این جمع عرفیه.
این روایت سکونی رو شما فهمید که در وجود نداره، این بحث همین روایت الزام حبس رو استفاده نگیردید. کان علیون یحبس رو فکر
منتها حبس حبس تبیونی،
الزام استفاده فهمید
حاکم، حاکم
حبس تبیونی،
حبس تبیونی
تو همون فحث هم
به همین کلام اینه که بعد از آنی فحث کرد فعدا تبین له افلاسون.
شما فرمودید لزوم فحث رو نمیشه در آورد، این فعل معصومه ممکن از باب الزام باشه،
حاکم یعنی حاکم کان، حاکم فحث میکرد اما واجب فحث کنه.
خب به همون بیانی که لزوم حبس رو از کان علیون استفاده کردیم، لزوم فحث هم استفاده کنیم.
اینی که کان علیون یحبس نتیجهش اینه که حاکم دیگرم بله حالا لهو ان یحبس، منتها لهو ان یحبسی که یعنی طرف طلبکار اگر میگه نه آتون رهاش کنید مهم نیست، این دیگه این حبس، حبس
عقوبت
باید انجام بده، یعنی از باب این که مصلحت اون طلبکاره که انهو در اون راستا.
خب فحصم به همین بیان باید بگیم که پس فحصم و در راستای مصلحت طلبکار باید انجام بده حاکم، وقت از این باب اون ادله‌ای که میگه تو شبهات موضوعی فحص نکنیم باید.
این خواهید بفرماد که این کان علیون ینظر یحبس ثم ینظر، یعنی بایدم حاکم فحص بکنه، شاید یعنی نه فقط حبس، حتی فحصم از شأنش، یعنی همجوری حبس بکنه در فردی که استصحاب یسار داره، نه اطلاقش اقتضا میکنه ولو با استصحاب یسار شما باید بری فحصت هم بکنی، با استصحاب نمیتونی بری بگیری آسوده حاکم بخوابی. شاید
بحث احکام الیمین تو همین جلده.
بله احکام ال
که بعدا میخوان شروع کنیم.
احکام الحیل
یادم نیست.
بحث احکام الیمین رو که میخوان شروع
کنیم. بله دیگه از کردم بعد از این یمین
چون میخواستم برای بچه ها عکس بگیرم.
ببینید الان ببینید تو همین جلده.